کمتر از محبوبیت آمریکا در زبان آقای اوباما شده، به استثنای کشورهای عربستان و قطر و کشورهای کوچک خلیج فارس و اسرائیل. در کشورهای مهم متحد آمریکا اروپایی، کشورهای اروپایی، چین، محبوبیت آمریکا به خاطر سیاست‌های یک طرفه آقای ترامپ کمتر شده و به نظر من آقای جو بایدن با تجربه‌ای که داره، با رابطه شخصی خیلی خوبی که با رؤسای جمهور و نخست وزیرها و پادشاه‌های کشورهای مهم دنیا داره، میتونه رابطه آمریکا رو با این کشورها دوباره بهبود بده و حتی میتونه سر مسئله خاورمیانه هم تصمیم‌های مهمی رو که آقای ترامپ نگرفته بگیره.
آقای فشندی، آقای میلانی اشاره کردن که محبوبیت آمریکا کاهش پیدا کرده و ایشون اشاره کردن به تجربیات آقای بایدن. شما چگونه فکر میکنید؟ آیا ایشون رو برای رهبری ایالات متحده مناسب میدونید؟
ببینید، رئیس جمهور آمریکا وظیفش نیستش که محبوبیت آمریکا رو در خارج از آمریکا در سراسر جهان بالا ببره با باج دادن ببیشه. من کارنامه آقای بایدن رو میتونم به دو بخش تقسیم بکنم، در بخش داخلی و خارجی. ایشون 47 سال هست که در کنگره و یا معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشتن. در این 47 سال نزدیک به 5 دهه کارنامه عمدتاً مالامال از شکست داشتن. خود ایشون به گفته خودشون اون قانونی که در مجلس سنا تصویب کردن برای مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد زیادی از جوانان سیاه‌پوستی که جرمای خیلی سبک داشتن به زندان‌های طولانی محکوم بشن و عملاً خانواده‌شون از هم بپاشه، و این گفته خود ایشون هست که الان میگه من پشیمون هستم. و این از وضعیت ایشون در زمینه سیاست داخلی. در زمینه سیاست خارجی هم 8 سالی که سر کار بودم دیدیم که جلوی روسیه در اوکراین وادادن، خاورمیانه به آشوب کشیده شد، به آتش کشیده شد، و دیدیم که عملاً نتونستن از منافع ملی آمریکا در سطح جهانی دفاع بکنن.
بله، سپاسگزارم. البته تمام این موارد رو آقای بایدن تکذیب کردن. ممنون از هر دوی شما کارشناسان، محسن میلانی و شروان فشندی.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک اتفاق حائز اهمیت سیاسی در سراسر جهان توجه میلیون‌ها نفر رو به خودش جلب کرده، اما اونچه برای به خصوص ایرانی‌ها مهم هست این هست که با روی کار اومدن هر یک از این دو نامزد انتخاباتی چه نوع چشم‌اندازی در افق روابط ایران و آمریکا مشاهده خواهد شد. دو مهمان در این قسمت از برنامه‌مون داریم: آقایان رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان. از آقای پیرزاده شروع بکنم. همونطور که میدونید آقای ترامپ به دفعات تاکید کرده که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی هست، اما مقامات ایرانی این پیشنهاد رو معمولا رد کردن. از طرفی آقای بایدن هم صحبت‌هایی درباره مذاکره با ایران رو مطرح کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو در صورت برنده شدن موفق به نوعی مذاکره یا به هر حال شاید مصالحه اگه بشه اسمش رو گذاشت با ایران بشن؟
درود بر شما و درود به هموطنان عزیز. به نظر من چه آقای پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشن چه آقای جو بایدن انتخاب بشن، تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا شادش نخواهیم شد، چون اینکه در اصل اتفاقاتی که در این سالهای اخیر چه در درون ایران با تظاهرات و موج دیما و آبان ماه به خصوص آبان ماه گذشته افتاده کاملا، و وضعیت وخیم مردم، کرونا، بحران کرونا، و در اصل عکس العمل شجاعانه مردم و خیزش یک سری فعالین سیاسی در درون ایران، چه به عنوان مثال بیانیه 14 برابر 14 و دیگران که خیلی با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن، این جزء تمام این اتفاقات جو سیاسی درون ایران رو کاملا تغییر داده و ما دیگه مثل 4 سال پیش نیستیم. یعنی وضعیت درون ایران از یک سو جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده و از اون سو به نظر من مطالبات مردم روز به روز قوی‌تر و محکم‌تر داره بیان میشه و این دو رو کاملا تغییر داده، داده‌ها رو تغییر داده. از اون طرف هم میتونیم بگیم که در کل خاورمیانه با اتفاقاتی که شاهدش هستیم در ماه‌های اخیر و این نه تنها صلح بین اسرائیل و عرب فراتر از صلح، یعنی مثل زمان آقای سادات نیست که بین مصر و اسرائیل یه صلح امضا شد، این اتفاقاتی که اخیراً افتاده با بحرین، امارات، سودان و به احتمال قوی ادامه خواهد داشت با کشورهای دیگر هم در حوزه خلیج فارس حتما میپیوندن به این جریان، یک بیشتر یک ائتلاف تا یک صلح، یعنی یک همکاری سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی خواهد بود بین اسرائیل و این کشورها. این اتفاقات هم کاملا جو خاورمیانه تغییر کرده و یک شکست بسیار استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، شکستی که در سوریه و عراق هم شاهدش هستیم، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی. و فراتر از اینها مسئله رو در روی با چین، چه آقای بایدن انتخاب بشن چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، اون هم یک داده بسیار جدیدی هست، 4 سال پیش نبود. و تمام این اتفاقات به نظر من به این نتیجه میرسن که هر کدوم از دو نامزد آمریکایی که به ریاست جمهوری برسند، سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد، این فشارهای حداکثری ادامه خواهد داشت و امید ما این استش که مسئولیت ما این استش که بیشتر فشار بیاریم، به خصوص اگر آقای بایدن انتخاب بشن، که مسئله حقوق بشر به هیچ وجه فراموش نشه. همونطور که میدونید خوشبختانه در دسامبر گذشته شرط 13 از طرف آقای پومپئو اضافه شد در رابطه با مسئله حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران به اون 12 شرطی که داشتن، و به نظر من این سیاست درست چیز که باید ادامه پیدا بکنه و من فکر کنم حتی اگر آقای بایدن هم انتخاب بشن این سیاست رو کم و بیش ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، به نظر شما تندروهای داخل حکومت ایران انتخاب کدوم یکی از این دو نامزد انتخابات آمریکا رو بیشتر به صرفه خودشون میبینن؟
ببینید در سطح رسمی جمهوری اسلامی اینطور وانمود میکنه که این انتخابات اصلا براش مهم نیست، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که به شدت مافیاهای اقتصادی که از این وضعیت فوق‌العاده سود میبرند و کاسبکار تحریمند و سپاهی که قدرت خودش رو در دشمنی با آمریکا تعریف کرده و همه جای کشور رو صاحب شده، دلواپس این هستند که سیاست‌های بایدن اگر انتخاب بشه این وحدت در وحشت را که باعث برتری اونها شده و اونها با همه امور مسلط کرده و دائما با وجود اینکه اقتصاد مملکت در حال اضمحلاله، این اقتصاد خودی درون نظام روز به روز بارورتره و هر استفاده‌ای که از بورس میشه به جیب اینها میره، آمدن بایدن اختلالی در این کار ایجاد کنه. از هم اکنون سنگ خودشون رو بر سر این راه میاندازن. دیروز شما دیدید به قید یک فوریت لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که تحریم ها رو باید کاملا کنار بگذاره سازمان انرژی اتمی و به شدت دنبال غنی‌سازی اتم باشه، و این خب اقدام بی سابقه بود که مجلس از هم اکنون میکنه تا هیچ راهی برای مذاکره باقی نمونه. همچنان که آقای خامنه‌ای به شدت رد میکنه این مذاکره رو، آقای ظریف هم در حقیقت میگن برجام رو به همین شکلی که بیرون ازش رفتید باید بپذیرید. آقای بایدن مذاکره بی قید و شرط میگه، یعنی بر سر برجام باید مذاکره بشه، برای اینکه میدونید سال 2023 تحریم های موشکی ایران رفع خواهد شد و سال 2025 همه محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اتمی داره طبق برجام فعلی رفت خواهد بود و اینها همون نکاتی هستند که آقای بایدن نمیخواهد و نمیتواند اگه انتخاب بشه نسبت به اونها بی تفاوت باشه و باید مذاکره کنه. بنابراین در ایران یک جبهه قوی از دلواپسان این که یک انعطافی از طرف آمریکا باشه به وجود اومده. حتی اونا دلواپسن که بعد از آمدن ترامپ بر سر کار اگر بیاد خامنه ای به این نتیجه برسه که 4 سال نمیتونه مقاومت کنه و یک نوعی به سمت مذاکره و نرمش بده و این به شدت نگرانشون کرده و از هم اکنون فضا رو کاری میکنن که امکان تحقق این سناریوها به وقوع نپیونده. بنابراین برخلاف اون که میگن انتخابات فعلی آمریکا این وحدت در وحشت ماه‌های اخیر رو دچار یک تفرقه جدید خواهد کرد.
آقای پیرزاده، جناب آقای شریعت‌مداری یه اشاره‌ای کردن به این نکته که الان من می‌خوام مطرح کنم، منتها مایل هستم یه مقدار ما جزئی‌تر دقیق‌تر بهش بپردازیم. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته که فرقی نداره چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا میشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص. البته تأکید کرده که حتماً با آمدن افراد تغییراتی ایجاد میشه، اما این تغییرات به جمهوری اسلامی میگن ربطی نداره و کاری به اون نداریم. نظرتون در مورد این سخنان به هر حال عالی ترین مقام جمهوری اسلامی چی هست؟
همونطوری که در سال اول خودتونم اشاره کردی، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ از روز اول پیشنهاد مذاکره با آقای خامنه‌ای رو دادن و هنوزم این هم پیشنهاد رو میز هست و جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بودن که هرگز قبول نکردن که وارد این مذاکرات بشن، چون فرقی که این مذاکراتی که آقای ترامپ میخواستن انجام بدن با جمهوری اسلامی فرق عمدهش با مذاکراتی که اوباما، پرزیدنت اوباما در سالهای قبل برجام انجام دادن این بودش که خب آقای باراک حسین اوباما آمدن با در از پشت پرده به فرم کاملا پنهانی با جمهوری، با مقامات جمهوری اسلامی در عمان شروع به مذاکره کردن. ولی فرق آقای ترامپ این استش که نه، من با شما مذاکره می کنم ولی این مذاکره باید شفاف باشه و جلوی دوربین های رسانه های جهانی باشه. وحشت آقای خامنه ای از این مذاکرات این استش که نمی خواهد بیاد نشون بده که جلوی مردم که من دارم در اصل منافع مردم رو می خوام از برم پشت پرده با اوباما مذاکره کنم بر علیه منافع مردم. میدونه که با آقای ترامپ این کار رو نمیتونه بکنه چون شفافیت خواهد بود. برای همین است که به هیچ وجه تن به مذاکره نداده و نخواهد داد. حالا اینکه 4 سال دیگه بتونه دوام بیاره یا نه، بدون شک منم موافقم که دوام نمیتونه بیاره آقای خامنه ای، نظام جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و این به خاطر سیاست‌های فقط و فقط به خاطر فشار اکثری آمریکا نیست، بلکه بخش عمدهش به خاطر فشار حداکثری مردم ایرانه که روز به روز بیشتر میشه و بیشتر خواهد شد و این مردم هستن که در از تعیین سرنوشت رو خواهند کرد. مردم ایران هستن که تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. من فکر می‌کنم که ما خیلی داریم زیادی از حد به این مسئله میپردازیم، با اینکه داده مهم مطالبات و خواسته های مردم هست، مشکلات مردم هست و تمام گرفتاری‌هایی که روزانه دارند و مردم ایران. من فکر میکنم که مشخص هست بخصوص از آبان ماه که تصمیمشون رو گرفتن، فاتحانه میدونن که کجا میخوان برن، میدونن که دقیقا چی میخواهند و چی نمیخواهند و شخصیت های بسیار شجاع ما در ایران شایست هستیم که دارن واقعا با شجاعت کامل حرفشون رو میزنن، بیان میکنن، بهاش هم دارن، بهای سنگین هم دارن میپردازن. این به نظر من داده اصلی اینجا هست. چه آقای بایدن بیاد چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، در هر صورت نمیتوانند هیچ کدوم ندیده بگیرند حضور مردم رو در صحنه و مطالبات مردم رو. از من فاکتور اساسی اینجاست.
آقای شریعت مداری، در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به پیروزی جو بایدن در انتخابات بوده، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 12 آبان در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت ایران در صورت پیروزی آقای بایدن هم حتی حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نیست، ولی در این حال تاکید کرد که اظهارات اردوگاه بایدن بیشتر امیدوارکننده است، با این حال باید صبر کرد و دید. نظر شما این گونه اظهار نظرها مبتنی بر واقعیت یا صرفاً مصرف داخلی داره؟
بله، ببینید، امیدی که جمهوری اسلامی به بایدن بسته مسئله پنهانی نیست و ناشی از دو واقعیت. یکی اینه که امید دارن که با وجود این که آقای بایدن نخواهد توانست، چون اغلب تحریم‌هایی که آقای ترامپ در دوره ترامپ وضع شده به تروریسم وابسته است، تحریم ها رو با آسانی مثلا از شرکت نفت که اخیراً شد رفع کنه، و این کار پروسه بسیار پیچیده‌ای داره و متضمن اینه که سپاه پاسداران، وزارت نفت، بیت رهبری و عده زیادی از افراد از لیست تحریم خارج بشن. ولی امیدواره که یک دستور اجرایی بده حداقل به بانک ها، به وزارت خزانه داری، که دنبال بانک های اروپایی حداقل نباشید، جریمه نکنید و این کار تسهیل کنه رفت آمد پولی رو که از ایران بلوکه شده و در موقعیت فعلی برای اینا خیلی مهمه که مقداری پول بیاد، برای اینکه در درونشون در نبودن منابع مالی هر روز دعوا فزونی پیدا میکنه و مردم هم هر روز عصبانی تر میشن و در حقیقت مردم رو هر روز بیشتر رو در روی خودشون میبینن، حتی نمیتوانند حقوق عباب جمعی سرکوب خودشون رو بدن. از یه طرف دیگه امیدوارن که مثل هر رئیس جمهوری دیگری در 6-7 ماه اولی که ادمنستریشن رئیس جمهوری شکل نگرفته، جیجی و ندانم کاری فرصت های طلایی رو به ایران بده که تا تحریم ها رو دور بزنه و کارهایی رو بکنه، یا در آتش افروزی های منطقه در حقیقت این وضعی رو که در عراق و لبنان و جاهای دیگه داره جبران کنه. امید رو به این جور چیزها بستن و بنابراین ترجیح میدن که بایدن بیاد و این رو آشکار و پنهان همه جا میگن. خب بخشی از اینا ممکنه به وقوع بپیونده، ولی سه هدف اصلی آمریکا که هر کسی بیاد مجبور اونها رو در رابطه با ایران تعقیب کنه همچنان پابرجاست. یکی اینه که ایران دست از ماجراجویی منطقه‌ای برداره، دومش اینه که تسلیح موشکی و اتمی خودش رو در حقیقت دنبالش نباشه و تحت کنترل بگذاره، سوم در نهایت اینه که روابطش با آمریکا یک روابط عادی بشه و به عنوان یک کشور خصم همدیگه رو تلقی نکنن. وقتی این سه هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در دستوره، هر رئیس جمهوری بیاد بعد از مقداری بالا و پایین به همین جا خواهد رسید و فرقی نمی کنه. ولی همین نوسانات کوتاه مدت برای نظامی که در شرف اضمحلاله و مردمی که منتظرن تا نقطه ضعفی از این نظام رو چنان ببینن که بر اون بشورن و تومار زندگانی شده هم بپیچن، خب میتونه خیلی مهم باشه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
انتخابات ریاست جمهوری امسال یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا به شمار میره. جدال بر سر اینکه کدام یک از دو نامزد بتوانند این جایگاه مهم سیاسی از آن خود کنند، نه تنها برای مردم آمریکا که برای مردم بسیاری کشورها نقطه عطف تغییرات و تحولات بسیاری به شمار می رود. خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی کارزارهای انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قطبی ترین کارزار انتخاباتی در تاریخ این کشور توصیف کرد. برای بررسی تأثیر این انتخابات بر آینده سیاست خارجی آمریکا و همچنین تأثیران بر کشور ایران، همراه هستیم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل، و جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، هر دو از آمریکا. سوالاتم رو با آقای سمیعی شروع می‌کنم. آقای سمیعی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته فرقی نداره چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا بشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخصه. آیا واقعا ایران نسبت به این انتخابات بی تفاوته و یا انتخاب هر کدوم از دو نامزد برای ایران مهم خواهد بود؟
با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم که نه، این یه مقداری فرافکنی از طرف آقای خامنه‌ای که این صحبت رو میکنن، برای اینکه قدر مسلم در حال حاضر بیان شده، آقای ترامپ اعلام کردن که من این تحریم هایی که بر علیه ایران وضع کردم اینها رو تشدید خواهم کرد و من میخوام با ایران پای میز مذاکره بنشینم، اما تحت شرایطی که من گذاشتم و یک برنامه 12 ماده‌ای رو معرفی کردن که گفتن ایران بایستی همه اینها رو بپذیره و بعد ما مجددا وارد مذاکره میشیم. در صورتی که در اون برای قضیه آقای بایدن اعلام کردن که من حاضرم به برجام برگردم، اما بعد از اون در مورد برخی دیگر از مسائل با ایران به مذاکره بپردازیم. پس ما میبینیم که واقعیت این هست که آقای خامنه ای علاقه بیشتری نسبت به این داره که یکی از این دو نفر سر کار بیان که حداقل یه مقداری فرصت نفسگیری بیشتری به ایشون داده بشه.
آقای روشندر، سخنان آقای سمیعی رو شنیدیم. به نظر شما انتخاب کدام نامزد در آینده سیاسی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت و چرا؟
با سلام. به نظر میرسه که شرایطی که آقای جو بایدن مطرح میکنه راه‌های گریزی به ایران میده که برای ایران مطلوب‌تر خواهد بود، علی‌رغم این که حالا رهبر ایران میگه ما مذاکره نخواهیم کرد و این حرفا، که من فکر میکنم بیشتر کاربرد نماز جمعه ای داره تا واقع گرایانه باشه. در لابلای حرفایی که آقای ظریف همین روز گذشته با تلویزیون آمریکایی مطرح کرده میشه این رو فهمید که ضمن این که در ایران این باور وجود داره که شرایط آقای بایدن برای مذاکره برای ایران مناسبتر و یا دست کم امیدوار کننده تر هست، ولی از طرف دیگه اون چیز هم که خود بایدن و مشاورین او تا به حال گفتن که خیلی اندک بوده، نشون میده که بایدن دست کم در اینجا نظر من با آقای سمیعی ضمن عرض سلام بهشون یک مختصر تفاوتی داره. من فکر میکنم که آقای بایدن بازگشت به برجام رو بدون قید شرط قبول نخواهد کرد، ولی بهش فکر خواهد کرد و تحت شرایطی که تا به حال هم شنیدیم از اطرافیانش و اون شرایط هم این هستش که ایران اون چی که از برجام تا به حال کم کم عمل نکرده و فرار رفته از برجام و اروپایی ها نسبت بهش مدارا کردن، خواهد خواست که ایران به اصطلاح اجرای کامل برجام رو شروع بکنه و اون وقت بایدن حاضر خواهد بود برای بازگشت به برجام اقدام بکنه و بعد در داخل برجام با ایران به شرایط دیگری برسه.
آقای سمی، آقای روشندل اشاره کردن به مسئله مذاکره آمریکا و ایران و نظرات آقای بایدن. علی خامنه‌ای بارها گفته که ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، اما همه می‌دونیم که کشور ایران تحت فشار. روزهای اخیر بحث بر سر صلح امام دوم شیعیان با معاویه مطرح شده از تریبون‌های حکومت جمهوری اسلامی و گفته میشه ایران چاره‌ای جز مذاکره نداره. به نظر شما این مذاکره با انتخاب کدام نامزد محتمل تر خواهد شد؟
بایستی عرض میکنم به نظر من با انتخاب آقای بایدن احتمال این گونه مذاکره بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون پیش شرط هایی که آقای بایدن قائل خواهند بود با اون پیش شرط هایی که آقای ترامپ قائل خواهند بود متفاوت هست و فرق میکنه. و این چیزی که آقای خامنه ای میگن که ما مذاکره نخواهیم کرد، این به نظر من با واقعیت خیلی فاصله داره، برای اینکه در گذشته هم ایشون یه همچی چیزی رو اعلام کردن ولی بعد از اون ما به موضوع نرمش قهرمانانه رسیدیم و از اون طریق ایشون تونستن یک راه گریزی برای خودشون فراهم بکنن و پای میز مذاکره بنشینن که خب به مسئله برجام ختم شد. اینه که به نظر من فکر میکنم آقای بایدن ممکنه یه مقداری به دولت ایران و به رژیم ایران اجازه فعالیت راحت تری رو بده و اونها بتونن افراد داخلی خودشون رو راحت تر آرام بکنن که پای میز مذاکره برگردن.
آقای روشندل، امروز نهادهای امنیتی در آمریکا اعلام آماده باش کردن در مورد دخالت ایران، روسیه و چین در این انتخابات. پیشتر هم وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 5 نهاد ایرانی رو به اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری تحریم کرد. ایران به دنبال چه هدفی هست با این گونه دخالت ها در روند انتخابات آمریکا؟
در مجموع ببینید، دخالت های خارجی معمولا در روند انتخابات میتونه دو تا سطح مختلف داشته باشه. یکی این که به اون منابع و مدارک انتخاباتی دسترسی پیدا بکنن و حتی شمارش آرا رو مختل بکنن که کار بسیار نامحتملی هست، به دلیل اینکه به هر صورت این تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای لازم داره و ایران بعید هست که تا این حد در امنیت سایبری پیشرفته باشه که بتونه در این سطح اقداماتی بکنه. بنابراین میتونه با استفاده از به اصطلاح وسایل ارتباطی جمعی، سوشال میدیا، حالا اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و غیره، افکار عمومی رو به اصطلاح به نوعی تحت ابهام قرار بده و یا اینکه اونها رو هدایت بکنه به سمتی که خودش متمایل هست در انتخاب نمایندگان، که این هم برای ایران نقش خیلی کمی میشه قائل شد یا اصلا شاید نقش خیلی بسیار نامحسوسی باید باشه، به دلیل اینکه ایرانیان مقیم آمریکا به ایران توجه ندارن. اگر اختلافی بینشون هست، اختلاف بین انتخاب ترامپ و بایدن است و کسی دنبال این نیست که از ایران دستور بگیره که اصلا رأی بده یا نده و اگر بده به چه شخصی بده. بنابراین در حد اکثر کاری که ایران میتونه بکنه یک مقداری پراکنده کردن اذهان بعضی افرادی است که ممکنه به منابع ایرانی توجه بکنن و یا اینکه ایجاد ابهام تو ذهن اونهاست و چیزی فراتر از این نخواهد رفت. من بعید میدونم که توانایی مانور ایران محدود باشه. همین امروز سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کردن که نشانه‌ای وجود نداره که بگیم عاملان خارجی بر انتخابات جاری تاثیرگذاری دارن. این البته رد قطعی و مطلق نیست، ولی در این حال نشون میده که اگر هم چیزی وجود داره بسیار بسیار حاشیه‌ای و نامحسوس است.
آقای سمی، نگاهی داشته باشیم به سیاست ایالات متحده در خاورمیانه. در دوره آقای ترامپ سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به قبل در قبال خاورمیانه دنبال شد و حتی برخی سیاست‌های او در حوزه مسائل صلح خاورمیانه رو موفق ارزیابی کردند. شما فکر می‌کنید در صورت انتخاب بایدن این سیاست‌ها چه تغییری کنه و آینده خاورمیانه به کجا خواهد کشید؟
من پر این باور هستم